ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ترکیه برای 9 نفر از کارکنان روزنامه جمهوریت حکم زندان صادر کرد. نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور حسن روحانی افتتاح شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید ملانیا ترامپ بدون مجوز قانونی در آمریکا کار میکرده است. دولت ترکیه رسما 9 روزنامه نگار، کارمند و مسئول امور اجرایی در روزنامه جمهوریت را به زندان محکوم کرد. جمهوریت از مهمترین روزنامه‌های مخالف دولت و سیاست‌های اسلام‌گرایانه در ترکیه است. به گزارش خبرگزاری آندولس، این افراد شامل سردبیر و کارتونیست روز دوشنبه دستگیر و روز شنبه در دادگاهی تفهیم اتهام و زندانی شدند. دولت ترکیه روزنامه جمهوریت را به حمایت از کودتای نافرجام تیرماه و جنبش خدمت وابسته به فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت متهم می‌کند. آقای گولن دست داشتن در کودتا را رد کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز شنبه 22 نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها را افتتاح کرد. آقای روحانی در افتتاحیه این نمایشگاه از تدوین لایحه‌ای در دولت خبر داده است که به موجب آن تخلفات رسانه‌ای در نظام رسانه‌ای و نه در دادگاه بررسی شود و کار رسانه به خود رسانه واگذار شود. آقای روحانی همچنین به امنیت رسانه اشاره کرده و میگوید نباید قلم‌ها را به بهانه‌های واهی به گفته او شکست. در یک سال گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران در پروژه تحت عنوان نفوذ دستگیر و زندانی شدند. ایران در سالهای اخیر همواره در زمره بدترین کشورهای جهان از لحاظ آزادی بیان بوده و بنابر گزارش خانه آزادی فریدم هاوس در سال 2015 از میان 199 کشور در رتبه 191 قرار داشته است. ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیش از دریافت اجازه کار به شکل غیرقانونی در آمریکا کار می‌کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ملانیا ترامپ 20 سال پیش برای مدت 7 هفته با دستمزدی نزدیک به 20,000 دلار به شکل غیرقانونی در آمریکا مدلینگ می‌کرده است. ملانیا ترامپ همواره غیرقانونی کار کردنش در آمریکا را تکذیب کرده است. آقای ترامپ در کمپین تبلیغاتی خود بارها به قوانین مهاجرت و نقض آن از سوی مهاجران اعتراض کرده و حتی پیشنهاد داده است که سیستم الکترونیک برای روشنسازی وضعیت اقامتی مهاجران در اختیار کارفرمایان قرار گیرد. ترکیه بعد از کودتای نافرجام علیه دولت این کشور همچنان شاهد بازداشت‌های گسترده و برخوردهای امنیتی با افراد و گروه‌های منتقد و مخالف دولت این کشور است. در تازه‌ترین خبر چند تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها بازداشت شدند. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
بعد از گذشت بیش از 100 روز از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان، وضعیت اضطراری و بازداشت‌های گسترده در این کشور همچنان ادامه دارد. در تازه ترین خبر، نیروهای پلیس ترکیه صبح دیروز جمعه 11 تن از اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلق‌ها از جمله دو رهبر این حزب را بازداشت کردند. صلاح الدین دمیرتاش در منزلش در دیاربکر و فیگن یوکسکداغ، دیگر رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، در آنکارا بازداشت شدند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم اکنون 59 کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد و مهمترین حزبی است که از حقوق کردهای ترکیه حمایت می‌کند. پس از بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، تجمع‌هایی در مناطق مختلف ترکیه از جمله در دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، برگزار شد که با دخالت پلیس همراه بود. همچنین صبح دیروز به دلیل انفجاری که در نزدیکی مقر پلیس در مرکز دیاربکر رخ داد، 2 مأمور پلیس و 6 غیر نظامی کشته شدند. ساعتی بعد از این بازداشت‌ها و تنش‌ها، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بازداشت گسترده رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و همچنین اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای در ترکیه را محکوم کردند. در این زمینه جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت:
ایالات متحده عمیقاً نگران بازداشت مخالفان از جمله رهبران حزب دموکراتیک خلق از جانب حکومت ترکیه و نیز محدودیت بر روی دسترسی به اینترنت است که از روز جمعه اعمال شده است. معاون وزارت خارجه آمریکا امروز با همتای ترکیه خود در تماس بوده و این نگرانی ها را انتقال داده است.
همچنین مسعود بارزانی، رهبر اقلیم کردستان عراق، هم بازداشت های اخیر در ترکیه را محکوم کرد و خواستار آزادی رهبران و اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شد. آنچنان که رسانه‌های ترکیه خبر دادند، بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها به اتهام تبلیغ برای حزب کارگران کردستان PKK و تحریک به خشونت بوده است. ترکیه در سالهای اخیر شاهد تنش‌های سیاسی و همچنین بازداشت‌های گسترده مخالفان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور بوده است. هفته گذشته 13 تن از اعضای تحریریه روزنامه جمهوریت، از جمله سردبیر این روزنامه، بازداشت شدند. به دنبال کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان علیه دولت رجب طیب اردوغان که در تیر ماه رخ داد، تاکنون نیروهای پلیس هزاران تن از منتقدان و مخالفان را دستگیر کردند و ده ها هزار تن هم از کار اخراج شدند.
بنیامین سچ گزارش می‌داد. و اما ببینیم برخی از شنوندگان رادیو فردا چه نظراتی دارند.
میخوام به این مردم ایران بگم که با شعار دادن مرگ بر آمریکا مشکلی از ما حل نمیشه. مشکل ما آمریکا نیست، مشکل ما داخلیه، دولتمندای خودمونه.
آقا فرمودن دنیا طلب ها به فکر رابطه با آمریکایان که دنیاشون خوب بشه. آقا جون قربون جد برم من، ما نقد را به نسیه معامله نمی کنیم. فعلا شما دنیای ما را آباد کنید، آخرتش به عده خودمون.
جناب آقای پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، میگویند که خیریه‌ها و مؤسسه‌های عام‌المنفعه فاقد نظارتند و تعدادی از این مؤسسات در حال کلاهبرداری هستند. جناب آقای فتاح، اینا که کلاهبرداری‌های خورده است. ما ملت به کلاهبرداری‌ها و دزدی‌های چند صد میلیاردی نظامتون عادت کردیم. خبر تازه چه داری تو بگو؟
آقای خامنه‌ای، که سیاست اونم به نام اسلام یا پول یا ثروت دلخوشی برای ملت نیست. دلخوشی برای ملت آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی مذاهب و آزادی انسان است. اگر اینا نباشند دلخوشی وجود ندارد.
جناب آقای سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، شما هیچ رأیی از طرف مردم پشت سرتون نیست. اونی هم که شما رو به این سمت انتخاب کرده، اونم از طرف مردم انتخاب نشده. بنابراین شما حق نداری از طرف مردم ایران داد بزنی و آمریکا رو تهدید بکنی. مملکت دولت داره، رئیس جمهور منتخب داره، شما هیچ کاره این.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
توجه شما رو به برنامه ملاقات جلب میکنم که همکارم آرش احسانیان رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 1390 شماری از شهروندان اهل آذربایجان شامل فعالان مدنی و فرهنگی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و بی‌تفاوتی مسئولان به این امر تجمعی اعتراضی برگزار کرده و در آن تجمع خواستار توجه ویژه به موضوع این دریاچه شدند. پس از برگزاری آن تجمع موجی از بازداشت در استانهای آذربایجان شرقی و غربی رقم خورد و تعدادی از شرکت کنندگان در آن تجمع بازداشت شدند. یکی از بازداشت شدگان بهنام شیخی بود. بهنام شیخی فعال فرهنگی و مدنی هویت طلب و قومگرا پیش از آن نیز بازداشت و زندانی شده بود. این فعال مدنی اهل آذربایجان در آبان ماه 87 در جریان بزرگداشت ستارخان در شهر ری نیز بازداشت شده بود. تجربه دیگر بازداشت بهنام شیخی در پی اعتراضات گسترده اهالی آذربایجان در اعتراض به انتشار کاریکاتوری در روزنامه ایران در خرداد سال 85 رقم خورد. این فعال مدنی پیش از بازداشت سال 90 در سال 88 نیز در محل کارش در اسلام شهر تهران بازداشت شد و پس از تحمل حدود 2 ماه بازداشت موقت در بند 209 زندان اوین به قید وثیقه‌ای 50 میلیون تومانی آزاد شد. بهنام شیخی فعال مدنی آذربایجانی در مهر ماه سال 90 شبانه و با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در اسلام شهر در حوالی تهران بازداشت شد. بازداشت کنندگان آقای شیخی را به اداره اطلاعات شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی منتقل کردند و او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و بازجویی گذراند. با پایان گرفتن دوره بازجویی قرار بازداشت بهنام شیخی به قرار وثیقه 50 میلیون تومانی تغییر کرد تا این فعال مدنی ترک با سپردن این وثیقه بتواند موقتا آزاد شود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات آقای شیخی در بهار سال 91 برگزار شد و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی حمل بر او را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرد. او در آن دادگاه از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه شد، اما از سر اتهام دیگرش به 6 ماه حبس محکوم شد. تحمل 6 ماه حبس برای بهنام شیخی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. تجربه بازداشت برای بهنام شیخی در اسفند ماه سال 92 تکرار شد و او در محل کار خود در تهران بازداشت و این بار روانه بند 209 زندان اوین شد. آقای شیخی پس از پایان بازجویی‌ها به بند 8 این زندان انتقال یافت. این فعال مدنی هویت طلب و قومگرا در اردیبهشت سال 93 پس از نزدیک به تحمل 70 روز بازداشت موقت با قرار وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. بهنام شیخی در طول مدت بازداشت به دلیل غیرقانونی دانستن بازداشت و بلا تکلیفی 2 بار اعلام اعتصاب قضا کرد. در آبان ماه سال 95 بهنام شیخی جهت اجرای حکم صادره در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به زندان مرکزی این شهر فراخوانده شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
ادامه خبرها. بارک اوباما میگوید اقدام جیمز کومی رئیس FBI در ارائه گزارش جدید درباره ایمیل‌های هیلاری کلینتون برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جمع هواداران خانم کلینتون تاکید کرد که آقای کومی را انسان خوبی می‌داند. به گفته بارک اوباما اقدام رئیس پلیس فدرال آمریکا در ارائه گزارش تازه درباره ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون برای انجام وظیفه بوده است. رئیس جمهوری پیش از این ابراز تردید کرده بود که گویا اعلام این تحقیقات تازه با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد. FBI پلیس فدرال آمریکا جمعه گذشته اعلام کرد ایمیل‌های جدیدی پیدا کرده که ممکن است مربوط به هیلاری کلینتون در فاصله 2009 تا 2013 در مقام وزیر خارجه باشد، سالهایی که خانم کلینتون برای ارسال اسناد و اطلاعات دولتی از سرورهای شخصی استفاده می‌کرده است. ما 4 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نظرسنجی‌ها حاکی از نزدیکتر شدن آمار آرای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد این انتخابات است. به گزارش رویترز برآیند چند نظرسنجی در 50 ایالت آمریکا نشان می‌دهد تفاوت آرای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به حدود 2% رسیده است. تفاوت آرای دو نامزد چند روز پیش حدود 5% برآورد شده بود. در ساعت 15:15 به وقت تهران با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.